بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. العاشر معنی ذاتی فی کتاب البرهان. بحث ما در شرایط مقدمات قیاس هست که مباحثی رو خدمتون عرض کردیم و عرض شد که در این شرایط اون چهار شرط اساسی هست و اونم این هست که این مقدمات ضروری باشن، ذاتی باشن، کلی باشن و اولی باشن. بحث ضروری و اولی رو بحث کردیم. ضروری هم گفتیم به عقل وضع هست، نه این که این از باب موجهات باشه که بگیم آقا یا ضرورت ذاتی و یا ضرورت رسمیه، بلکه به بیان حضرت علامه میگفت حتی عرفیه عامه را هم شامل میشود، بلکه اگر جهت قضیه ممکنه هم باشد میتواند در باب برهان مطرح بشود. بنابراین نتیجه میگیریم که این که میگویند مقدمات باب برهان باید کلی باشد، کلی هم گفتیم با سه قید: عموم افرادی، عموم ازمانی و اینکه واسطه فی العروض نداشته باشد. عموم ازمانی ای دائمیون. لذا به جای کلی بعضی ها میگن که باید اینها چی باشند؟ دائمی باشند. و بعضی ها فرمودن که از این کلیت میفهمیم که این مقدمات باید عرفیه عامه باشند، چنانچه در جوهر النظیر این مطلب اومده که میگه ول اولی، هر کدوم از اینا رو داره معنا میکنه، اولی چی هست، ذاتی چی هست، ضروری چی هست، میفهمن ول اولی هو المحمول لا به توسط غیره. اولی چیزی هست که واسطه فی العروض نداشته باشد. ول کلی ها هنا، یعنی در باب برهان، نه در باب قیاس که به معنای عموم افرادی هست فقط، بلکه اینجا علاوه بر عموم افرادی عموم ازمانی هم هست و واسطه فی العروض هم نداشته باشد. والکلی ها هنا ان یکون المحمول مقولا علی الکل عموم افرادی فی جمیع الازمنه حملا اولیا. و ضروری ها هنا ما سمیناه عرفیت عامه. ضروری اون چیزی که شامل عرفیه عامه بشود. چرا؟ برای اینکه نتیجه تابع اخص مقدمات هست. وقتی شما میگین که کلی یعنی دائمی، دائمی یعنی عرفیه عامه، لذا ضروری رو دیگه نباید ضرورت ذاتی و ضرورت وصفی فقط معنا بکنیم، بلکه شامل عرفیه عامه هم میشود. چنانچه حضرت، بله، این در جوهر النجیس، جوهر النظیر صفحه 323. و یا این که حضرت علامه قبلا توی کتاب البرهانشون فرمود قد بان من هذین فصلین، مشخص شد با این دوتا فصلی که مطرح کردیم، یکی بحث ضروری و یکی بحث کلی، ان المقدمه المستعمله فی البرهان هی العرفیه العامه. خب چرا این حرفو میزنن؟ چون کلی یعنی دائمی، دائمی هم یعنی عرفیه عامه. و حال این که بعدش گفتیم اصلا این قید کلیت جز شروط اساسی برهان نیست. اصلا ممکنه جهت قضیه چی باشد؟ ممکنه باشد. اینو خوندیم خدمتون از برهان شفا. بخوام دیگه ماحصل بحثا رو خدمتون بگم که در برهان شفا این بود: اذا کان الاوسط لیس دائم الوجود للاسقط فانه لا یجب ان یدوم ما یوجبه فان کان علتا فیکون ما یفیده من الیقین انما یفیده وقتا ما. دیگه به نحو دائمی افاده یقین نمی کند، بلکه دیگه می شود چی؟ به صورت وقتم ما، یعنی میره در دامنه چی؟ بفرمایی حینیه مطلقه که فقط در یک وقت و مایی این محمول برای موضوع، چون ممکنه اصلا اون چیزی که مطلوب ما هست نخواهیم به صورت دائمی اثبات بکنیم، نخواهیم به صورت ضروری اثبات بکنیم، مطلوب ما این باشد که این محمول یک وقت و مایی برای موضوع ثابت هست. پس آقا جهت قضیه رو اصلا ببوسین بگذارین کنار، ما اصلا کاری به جهت قضیه نداریم. میخواهد ممکنه عامه باشد، میخواهد عرفیه عامه باشد، میخواهد ضرورت وصفی باشد، میخواهد ضرورت ذاتی باشد. پس این قید کلیت خیلی مهم نیست که دائمی حتما باشد. گرچه اونجا مرحوم جناب آقای مصباح فرمود بله دائمی بودن به برهان ضربه نمیزند، لذا برهان بر امور شخصی، شخصی به چه معنا؟ یعنی عمومیت ازمانی نداشته باشد، نه اینکه عمومیت افرادی نداشته باشد. اینجا منظورمون البته شامل اونم میشه، ولی که اینجا تمرکز بحث بیشتر رو عمومیت ازمانی است. لذا برهان بر امور شخصی نیز ممکن است، ولی کن کاربردی نیست. چون ما معمولا میگیم آقا این برهان رو جایی میاریم که محمول برای موضوع چی باشد؟ دائمی باشد. ولی اگر دائمی هم نبود ضرری به برهان وارد نمی کند. لذا گفتیم آقا یک کلمه هست توی برهان و اونم محمول نسبت به موضوع بیگانه نباشد، جهت قضیه هرچی میخواد باشه، حالا میخواد دائمی باشد میخواد دائمی نباشد. از این بحث که بگذاریم بیاییم بیرون، بریم توی بحث ذاتی. ذاتی رو چندین معنا کردن که مرحوم مظفر اینجا پنج معنا رو فی الجمله میاره، ولی که معانی دیگه هم هست بعدش اشاره میکنه. یکی از معانی ذاتی رو که قبلا خوندین ذاتی باب عیسی قوجی هست. به چه معنا؟ ذاتی بابی عیسی قوجی یعنی هو المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع، محمولی که در ذات الموضوع اخذ شده است. مثل الانسان و حیوان و ناطق، این محمولی هست که در ذات الموضوع اخذ شده است. یعنی موضوع رو وقتی که بخوایم تحلیلش بکنیم اون انسانو میبینیم که این محمول در ذات او اخذ شده است. اینو میگیم ذاتی باب عیسی قوجی. این یک معنای ذاتی. یک ذاتی باب عروض و حمل داریم که معمولا توی اول مباحث کتب این بحث مطرح میشه که الموضوع ما یبحث عنه عن عوارضه ذاتیه، عوارض ذاتی. این عوارض جمع عروض و عروض هم به معنای حمله. دقت میکنین این نه عرضی در مقابل ذاتی بابی ساقوجی هست و نه عرض در مقابل جوهر هست، بلکه اینجا عروض به معنای حمله، یعنی حمل ذاتی باشه. موضوع چیزی هست که مسائل نسبت به او حمل ذاتی داشته باشه. حالا حمل ذاتی چیست؟ اونجوری که حقیر احصا کرده این عروض ذاتی را، هفت معنا رو براش آقایون ذکر کردن که حالا یکیشو مرحوم بوعلی هست و مرحوم مظفر که از مرحوم بوعلی اینجا تبعیت میکنه، امروز اینو بحث میکنیم. اون شش معناش باشه فردا، که فردا کلن باید در مورد این بحث ذاتی باب عروض بحث بکنیم، مفصل هم باید بحث بکنیم. اما اون تعریفی که مرحوم بوعلی و مرحوم مظفر و حتی حاج نصیر طوسی در جوهر و نزیر صفحه 323 ارائه دادن از این ذاتی باب عروض، این هست که ما بگوییم که اون محمول ذاتی، المحمول ذاتی للموضوع ما کان موضوعه او احد مقدماته واقعا فی حد المحمول، این دقیقا عکس ذاتی باب عیسی وجود. در ذاتی باب عیسی وجود میگه محمول در ذات الموضوع عکس شده است. در ذاتی باب عروض میگه موضوع یا یکی از مقومات موضوع در ذات محمول عکس شده است. چنانچه در کتاب جوهر النزید به این مسئله اشاره میکنه، صفحه 322 میفرمایند و فی العلوم یسمى کلما یقع فی حده الموضوع او جنسه او معروضه او معروض جنسه ذاتیا. که در علوم اگر به شما اصلا تسمیه میشود ذاتی با آن چیزی که اون محمولی که موضوع یا جنس الموضوع یا معروض الموضوع و یا معروض جنس الموضوع در محمول عقد شده باشد. اینا رو باید توضیح بدیم با چهار قید. این که میگه موضوع در محمول عقد شده و یا مقومات موضوع، مقومات موضوع شامل موضوع الموضوع، جنس الموضوع و موضوع الجنس می شود. اینا رو باید توضیح بدیم. و آخرش هم یک کلمه میخوام بفهمیم که آقا بالاخره این محمول للموضوع بیگانه نباشه. یعنی وقتی که این محمول بر موضوع هم شده، یا این موضوع در ذات محمول عقد شده باشد یا مقومات این موضوع که شامل موضوع الموضوع، جنس الموضوع و موضوع الجنس. حالا هر کدوم از اینها را مرحوم مظفر مثال می‌زند. مثال اول مثل این که موضوع در محمول عقد شده باشد، مانند الانفو افتس، بینی یکی از انواع بینی چیه؟ افتسه. اون بینی پهنو میگن افتس. خب الانفو افتس، آیا این فتوست برای انف ذاتی هست یا نیست؟ میگیم بله. چرا؟ آره، بینی پهن برای بینی آیا ذاتی هست یا نیست؟ میگیم بله. چرا؟ برای اینکه این موضوع در ذات محمول عقد شده. یعنی محمول اگر بخوایم تعریف بکنیم بگیم آقا به شما اصلا افتس چه کسی هست، میگیم کسی هست که اون انفش بینیش مثلا چی باشه؟ پهن باشه. برای بینی کج، برای بینی پهن. بله اگر بگم، حالا نمیگم دیگه. بله بله آره. خب این مثال برای این که موضوع در ذات محمول عقد شده است. البته این که میگیم در ذات محمول عقد شده، نه اینکه این حتما ذاتی باب عیسی وجودش باشد، به معنای عدم الانفکاک هست. یعنی شما هر جا بالاخره افتس رو بخواین تعریف بکنین، از انف مستغنی نیستید. خب این که موضوع در ذات محمول عقد شده باشه، یا یکی از مقومات موضوع در ذات محمول عقد شده باشد، مانند موضوع الموضوع. خود موضوع عقد نشده، بلکه موضوع الموضوع عقد شده در ذات محمول. بله بله. اگر معنی پهن بود، یعنی پهن مجرد از اینکه بینی باشد یا نباشد، دیگه ذاتی برای انف نمیشه. ذاتی باب ایساغوجی نباشد، دارین ذاتی باب عروض بست میکنیم، یعنی غریب باشد. نه اینجا اتفاقا جنسشه. بله، ولی تو این مثال ما الان جنسه، اتفاقا ذاتی باب ایساغوجی هست. بله، ولی میتونیم مثالی پیدا بکنیم که آقا این حتما که میگیم آقا موضوع در ذات محمول عقد شده، این ذاتی حتما نباید ذاتی باب ایساغوجی باشد به معنای جنس و فرض. معنای عرضی لازم هم میتواند شامل بشود، معنای عدم الانفکاک، یعنی منفک از اون نباشد تا اینکه محمول نسبت به موضوع بیگانه بشود. تمام رکن رو این بحث بله عرضی بهش مثلا خاصش هست. بله. خب اما موضوع دوم که به شما مثلا موضوع الموضوع در ذات محمول عقد شده باشد، مانند اینکه مثالی حال مرحوم مظفر زدن، میفرمایند الفاعل مرفوعون، مرفوعیت ذاتی فاعل است. چرا؟ خب اینجا نمیتونیم بگیم ما مرفوعیت رو اگر بخوایم تعریف بکنیم فاعلیت در این عقد شده است، ولیکن موضوع الموضوع در این محمول عقد شده، یا بفهمیم معروض الموضوع، یعنی خود این موضوع عارض شده بر یه چیزی و اون معروضش در محمول عقد شده. فاعلیت عارض بر چی هست؟ بر کلمه. میگیم الکلمه تو مثلا اما فاعلون او مفعولون، این که عارض بر اون معروض شده، اون معروض الموضوع در این محمول عقد شده است. یعنی وقتی بخوایم مرفوع رو تعریف کنیم، مثلا میتونیم بگیم مرفوع کلمه ایست کذا و کذا. البته بعضی اشکال کردن به مرحوم مظفر، گفتن آقا این مثالی که شما زدید در علوم اعتباری است و ما در علوم اعتباری چیزی به نام ذاتی باب عروض نداریم، تسامحی است. همون بیان جناب حضرت علامه طباطبایی میفهمن در امور اعتباری ما چیزی برای اون برهان نداریم. چرا؟ برای اینکه اینها ذاتی و ضروری نیستند. ولی که به نظر حقیر میرسد که ما در علوم اعتباری هم میتوانیم ذاتی باب عروض را مطرح بکنیم، چون نفس الامر ما اهم از مباحث نفس مباحث تکوینی و مباحث اعتباری است. ما چیزی رو میتونیم اعتبار بکنیم، با حال اینکه این محمول برای این چی باشد؟ ذاتی باشد. چون نفس الامر فقط شامل امور حقیقی که نمیشود. مثلا اینجا میگه الفاعل و مرفوع و کل مرفوع این کذا و کذا، لذا الفاعل و کذا و کذا. یعنی ما یک نفس الامری داریم اهم از امور تکوینیه و امور اعتباری، نظام میتواند ذاتی اینجا مطرح بشه، ولی کن گفتیم که در امور اعتباری نمیتوانیم بگیم آقا برهان ساری و جاریست. چرا؟ اون دیگه به خاطر این هست که هر کدوم از این گزاره ها چون به اعتبار معتبر هست، از این اعتبار ما ضرورتا نمیتوانیم به اعتبار دیگر برسیم، چون ممکنه بین اعتبارین سنخیتی نباشه. ولی یه نفس الامری ما قائل بشیم، چنانچه توی فلسفه هم قائل هستن، خود حضرت علامه طباطبایی هم میفهمن آقا نفس الامر اون بهش مثلا ثبوت عامیست که بالاصاله شامل وجود و بالعرض شامل معقولات ثانی، حالا ثانی منطقی و فلسفی می شود. حتی به تبعش بریم تو علوم اعتباری که شامل فقه و اصول هم بشود، چون اینا فقه رو میگن جز امور اعتباری هست. و در فقه مثلا خودم مرحوم آخوند که اول کفایه میگه آقا مسائل علم اصول مسائلی هست که جز عوارض ذاتیه موضوع هست، حضرت علامه طباطبایی اونجا بر حاشیه کفایی چی میکنه؟ اشکال میکنه به مرحوم آخوند که اصلا این امور اعتباریه هست، بنا نیست که همه مسائل جز عوارض ذاتیه این موضوع باشن. این بحث فقط در علوم تکوینیه میآید، ولی در علوم اعتباریه نمیآید. ولی به نظر حقیر میرسد نه، این گونه نیست. ما می توانیم اعتبار بکنیم یک سری محمولات را برای یک موضوعات اعتباری و اینا میگیم ذاتی برای این هست، غریب نیست، بیگانه نیست. البته قیاسی که چینش می شود این قیاس دیگه قیاس برهانی نیست، بنا نیست که هر چیز ذاتی باشد برهانی باشد. بله هر برهانی باید ذاتی باشد، ولی که هر چیزی که ذاتی بود برهانی نیست. این محمول ممکنه برای این موضوع ذاتی باشد، ولی کن این گزاره چون به اعتبار ما هست، هر گزاره اعتباری مستلزم گزاره اعتباری دیگر نیست. دقت می‌فرمایید؟ بله بله بله، اون که دیگه به طریق اولا، چون اعتبارات مولا نشأه در چی داره؟ در امور تکوینیه داره، اون که اصلا بحث شده. ولی کن در همین بحثای نهی، اگر ریشه اینها تو امور تکوینیه برود که این بله بله، پس دقت فرمودین بعضی اشکال میکنن که اصلا در امور اعتباری ما چیزی به نام ذاتی باب عروض نداریم، و حال اینکه ما در مباحث نحوی و در مباحث فقهی این ذاتی رو مشاهده میکنیم. مثلا میگیم از صلات و واجب بتون، آقایون فلاسفه میگن این وجوب برای صلات اصلا ذاتی نیست، چون این وجوب مثلا شامل صوم هم می شود، شامل حج هم می شود. حالا بعدش در تعاریف ذاتی که مطرح می کنه حضرت علامه طباطبایی میگه اصلا ذاتی باب عروض چیزی هست که با ارتفاع موضوع این محمول هم مرتفع بشود و با وضع موضوع محمول هم بیاید. لذا میگه اصلا در امور فقهیه نمیتونی، چون میگه از صلات و واجبتون این وجوب بر چندین موضوع میتواند هم بشود، یعنی موضوع مرتفع می شود و حال این که محمول هست. دقت می کنید، چون اونجا دوباره قاعده الواحد و لا یستر عنه الا الواحد هم مطرح می شه. چرا؟ برای اینکه موضوع علیت دارد نسبت به محمول. در امور تکوینیه موضوع علیت دارد نسبت به محمول و این محمول جز از این موضوع صادر نمی شود و با ارتفاع موضوع محمول هم مرتفع هست. اینا رو باید بیشتر بحث کنیم فردا که انشالله انواع معانی ذاتی رو خدمتون عرض می کنیم، بیشتر باید بحث بشه. ذاتی باب عروض، اصلا ذاتی باب عروض رو بعضی ها جوری معنا کردن که مسابق با ذاتی باب برهان هست. اینا رو فردا بیشتر بحث می کنیم. بله 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 بله، چون ذاتی باب برهان اهم از ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب عروض هست، یعنی یا موضوع در محمول اخذ شده باشد و یا محمول در موضوع اخذ شده باشد، این میشه ذاتی باب برهان. و حال اینکه اگر یک تعریف دیگه برای ذاتی باب عروض بگیریم، چنانچه فردا اینها رو اشاره میکنیم، میتواند این مساوق با ذاتی باب برهان باشد. ولی کن اینو در بقیه امکان بگذارید که آیا اصلا در امور اعتباری ما ذاتی باب عروض نداریم، یا اینکه نفس الامر ما اهم از امور تکوینیه و اعتباری هست، یعنی من میتوانم اعتبار بکنم که این مرفوعیت برای این فاعل چی باشد؟ ذاتی باشد، یعنی غریب نباشد، چون ذاتی باب عروض در مقابل غریب، یعنی محمول للموضوع غریب نباشد. هر جا میگم الفاعل و مرفوعون در مباحث نفس الامری نحو، میگیم بله درست است. لذا بعدش میتونم میگم آقا کل مرفوعن کذا و کذا، لذا الفاعل و کذا و کذا. ولی این باز قیاس برهانی نیست، چون ممکن است بین این دوتا مقدمهی که من اووردم و هر کدوم به اعتبار معتبر هست رابطه ضروری با نتیجه نداشته باشه. این از این جهت میگن در امور اعتباری ما برهان نداریم، نه اینکه بگیم آقا چون محمول برای موضوع ضروری نیست و چون ذاتی نیست ما برهان نداریم. حالا پس اینم مثالی که مرحوم مظفر میزنن که میگن الفاعل و مرفوعون، اینجا موضوع در محمول عقص نشده بلکه موضوع موضوع ای کلمه در محمول عقص شده است. سوم مورد این هست که جنس الموضوع در محمول عقص شده باشد، مانند این مثال که بگیم بله فعل الماضی مبنیون، الفعل الماضی مبنیون، فعل ماضی مبنی هست. خب این فعل ماضی خودش در مبنی اخذ نشده است. موضوع الموضوعش هم که فعل باشد در اون بنا اخذ نشده است، بلکه جنس برای این به شما از کنم فعل ماضی که بشود الکلمه در این بنا اخذ شده است. آقا میخوام بگیم توی نحو هر چی داریم بحث میکنیم حول محور چیه؟ کلمه. هر محمولی که مرتبط با کلمه باشد بیگانه از علم نحو نیست، بالاخره بیگانه نباید باشه. این هم از مثال سوم. و مورد چهارم این هست که موضوع الجنس در محمول عقد شده باشد، مانند این که بگیم المفعول المطلق منصوبون، المفعول المطلق منصوبون. اینجا میبینیم که موضوع الجنس در محمول عقد شده. خب جنس مفعول مطلق چیه؟ مفعوله. موضوع برای این مفعول چیه؟ کلمه است. و این کلمه عقد شده در منصوبیت. میگیم المنصوبو مثلا کلمتون کذا و کذا. معروف، یعنی معروف. اینجا میبینیم جنس برای مفعول مطلق مفعول هست و مفعول عارض شده بر کلمه. این کلمه رو میگن معروض یا موضوع. موضوع الجنس عقد شده در محمول. بله بله. چرا این معروض رو شما میگی موضوع؟ بله، ولی اینکه باید این عارض باشد. خب عارض با معروض فرق میکنه دیگه. عارض اون محمول رو میگن، معروض اون موضوع رو میگن. خب بله. اونجا مثلا ثم قد یکون موضوع المعروض له، موضوعی که عارض شده اون چیز بر محمول عقد شده در حد محمول. بله، آن چیزی که الف لام شون الف لام موصول هست دیگه. نه نه نه، اونجا چی داره؟ خب اینم پس از بیان مرحوم مظفر که ایجون میفرمایند که یا موضوع و یا یکی از مقدمات موضوع در ذات محمول عرض شده باشد، اصطلاحا به این میگیم ذاتی باب عروض. چنانچه جوهر و نزید گفتیم این مطلب رو داره که اونجا میفرمایند و فی العلوم یسمى ما کل ما یقع و فی حده الموضوع او جنسهی او معروضهی. یعنی چی؟ معروضهی یعنی چی؟ یعنی همون موضوع الموضوع. و معروض جنسهی یعنی موضوع الجنس. همه اینها رو میگیم ذاتیه. دو تا نکته دیگه بگیم تطبیق بکنیم. فردا مفصل در بحث باب ذاتی باید بحث بکنیم، تعاریف دیگر رو خدمتون ارائه بکنیم. انشالله اصل بحثمون فردا هست. نکته اول این که مرحوم بوعلی در کتاب برهان شفا مقاله دوم فصل دوم صفحه 400 این بحث رو می‌فرمایند که منات عرض ذاتی این نیست که همواره با موضوع باشد. منات عرض ذاتی این نیست که همواره با موضوع باشد. مثلا حالا یه مثال اونجا زده میگه مانند بیاض لل ققنوس، همین چیزی سی مرغ یال سفید هست که این بیاضیت برای این ققنوس به شما هم چیه؟ عرض ذاتی هست ولی کن همواره با موضوع نیست، بلکه ممکن است منفک باشد مانند زوجیت برای عدد. مانند زوجیت برای عدد ما میگیم العدد و اما زوجون او فردون، این زوجیت گاهن منفک از عدد میشود، ولی اینکه زوجیت عرض ذاتی برای عدد هست، این حرف نافی حرف حضرت علامه هست که بگیم آقا با ارتفاع موضوع محمول مرتفع میشود و با وضع موضوع محمول وضع می شود. این عبارت رو داره. ولی اون ذاتی هم نیست. ولی اینکه ذاتی هم نیست.
اما زوج وقتی بر عدد وضع داریم، زوج وقتی بر عدد داریم میگیم چیز دیگه
زوج نمیمونه. البته اینو فردا باید بحث کنیم. اصلا مبنای مرحوم علامه طباطبایی این هست که اگر میگیم العدد و اما زوجون او فردون، زوجیت ذاتی برای عدد نیست، بلکه زوجیت و فردیت به نحو حملیه مرددت المحمول ذاتی برای محموله. لذا میگه همواره باید این عدد ذاتی مساوی با این معروض باشد، نه اخص. و حال این که بعضی قائل هستن که عرض ذاتی میتواند اخص هم باشد و فرق هست بین امر اخص و لامر اخص، اینا رو فرده باید بحث بکنه. ولی مرحوم بوعلی میفرمند ممکن است یک چیزی همواره با موضوع باشد، این ذاتی نباشد، مانند سفیدی برای ققنوس. نمیتونیم بگیم بیاضیت ذاتی برای چی هست؟ این سیمرغ یا ققنوس یا هر چیزی، گرچه همواره با اوست. و از اون طرف شما چیزی رو میتونین در نظر بگیرین که این منفک از این محمول باشد، ولی اینکه محمول ذاتی برای موضوع باشد. پس این منات نیست که هرچی همواره با موضوع باشد ذاتی است، مانند سفیدی برای ققنوس. و اینم نیست که اگر منفک باشد ذاتی نیست، مانند زوجیت برای عدد. یک مطلب دیگه ایشون میفرمایند که جای تأمل داره،
اون که سفیدی برای قرون همداره هست، من ذاتی نیست،
لازمش بشه عرضی مفارده بودن نه، عرضی لازم هم هست، ولی بیاض برای
رنگ برای چشم، سواد برای کلام،
درست
دیگه مفارده. خب ولو درسته که مثلا محال عرفی هست، اما محال ذاتی نیست. در
اون
مردم بیا نمیتونه دعوا پیدا کنه سواد از کلام.
خب
اما محال ذاتی نیست، یعنی اتفاقی چیه؟ برای مثلا مثلا از اون که ممکنه بعدا یه چیزی بشه که نمیتونیم انجام بدیم.
بله.
حالا اینجا مثلا اگه تو این دقت بکنید تعریف لازم
عرضی مفارق و عرضی لازم، میتونیم مثلا جفتش. نه اصلا توی مفارق لازم نبریم، عرضی عام و عرضی خاص بیاریم. که اگر چیزی عرضی عام باشد این دیگه ذاتی برای این معروض نیست. بیاض عرضی عام برای ققنوس هست، شامل چیزهای دیگه هم می شود. ولی اگر عرضی خاص باشد یا جنس باشد یا فصل باشد، اینها می شوند ذاتی برای موضوع. یک بحث دیگه مرحوم بو علی دارند، اینم حالا انشالله یادش می فرمایین، مقاله دوم فصل دوم صفحه 391، اونم اینه که اگر جنس معروض، الان داشتیم میگفتیم آقا گاهن این جنس الموضوع در محمول عقص شده است، ناظر به این مطلب، اگر جنس معروض در تعریف عرض ذاتی عقص شود، اگر جنس معروض در تعریف عرض ذاتی عقل شود باید با موضوع علم مساوی باشد، یعنی خارج از اون موضوع علم نشود تا این مسائل نسبت به اون موضوع بیگانه بشوند. عبارتشون این هست: ان کان ذلک الجنس اعم من موضوع الصناعه، یعنی علم، لا یستعمل فی الصناعه علی الوجه العام بل خصص به موضوع الصناعه. مثالم میزنه، لذا میفرماین که مثلا زدی که در فلسفه بحث میشود غیر از زدی هست که در ریاضیات بحث میشه. زدی که در فلسفه بحث میشود، مثلا ما میگیم جواهر با هم چی هستن؟ متضاد هستن. و حال این که توی فلسفه، توی ریاضی هم میگیم آقا این عدد 3 مثلا با عدد 4 متضاد دین هست. این زدی که شد هم جنس برای ریاضیات و هم جنس برای فلسفه، هر کدوم از اینها حسه خاصش در هر علمی بحث میشه. کنهو زدیت در علم فلسفه اشتراک لفظی با زدیت در علم ریاضی دارد. تا این محمول نسبت به این موضوع و مسائل علم بیگانه نشود، فقط مختص به این باشد. این دیگه از اون عجایبه که بگیم ما زدی که در ریاضیات بحث می شود با زدی که در فلسفه بحث می شود، اینا هر کدوم متخصص به یک حسه خاص هستن. اون مندک که در اعداد هست، این مندک که در مثلا چیه؟ جواهر هست، منسبق به جواهر هست یا منسبق به اعداد هست. گرچه ما میگیم آقا هم زد در فلسفه بحث میشه، چون یه بحثی داریم آقا مسائل هیچ علمی در علم دیگر بحث نمیشود، محال هست. چرا؟ چون تمام مسائل میشوند محمول و تمام محمولات جز عوارض ذاتیه این موضوع هستن. یعنی کنده و همه این محمولات و مسائل در توف این موضوع هستند، بیگانه از این موضوع نیستن. حالا بخواد مسائل این علم به عینهی در علم دیگر بحث بشود، این چیه؟ تناقضه. چون هم باید جز عوارض ذاتی این موضوع باشند هم نباشند. لذا ما دوتا مسئله به عینهی نداریم که در دو علم بحث بشود. اینا رو ما مفصل هم توی فلسفه گفتیم. مثلا توی فلسفه گاهن میبینیم بحثای مشترکی بین منطق و فلسفه پیش میآید. جنس و فصل و نوع و امثال و ما تو فلسفه بحث میکنیم. آقایون اصلا التفات به این پیدا نمی کنن که این جنس و فصل فلسفی غیر از جنس و فصل منطقی است. چون مسائل فلسفه مسائلی هست که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج باشد، لذا جنس و فصلی هم که بحث میشه توی فلسفه با این روی کرده باشه. و از همین جهت هم هست صدرالمتعلهین میفرمایند آقا فصل از سنخ وجود هست، چون اصلا پاشو میبره در عالم خارج. و از آنجایی که میخواد بساط ماهیت را از عالم خارج برچیند، نمیگه فصل از سنخ ماهیت هست، فصل همینا رو که برای چی میگه فصل از سنخ وجوده؟ خب فصلی که توی ذهن من هست، این سنخش ماهیت، این مفهومه. اون فصلی که صدر المتعلم می فهمه از سنخ وجوده، خب این یعنی چی؟ اصلا برای چی این حرف رو می زنن؟ اصلا این حرف معنا دارد؟ فصلی که در موتن ذهنه بگین از سنخ وجوده، این از سنخ مفهوم و ماهیتی که نه، اون فصلی که توی فلسفه بحث می شود معقول ثانیه فلسفیست که اینا رو مفصل دیگه حالا می خواهم بخواهم اشاره بکنم به مطلب، که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج. لذا از آن جهتی که صدر المتعلهین وحدت شخصی وجود را میخواهد مبین بکند، یکی از کارهاش اینه که بساط ماهیت را از عالم عین برچیند. بگه آقا ما اصلا چیزی برای مسار کثرت در عالم خارج نداریم، یا آقا فصل هم از سنخ وجود است و تمام حقیقت شیء به فصلشه، لذا هر چه هست در عالم خارج وجود است. ولی توی منطق ما نمیتونیم بگیم فصل از سنخ وجود است، چون فصل منطقی یعنی عروض و اتصافش در عالم ذهن، موتنش فقط در عالم ذهن، و در عالم ذهن ما جز مفهوم و ماهیت نداریم. فصل منطقی از سنخ ماهیت است، ولی فصل فلسفی در قول عرشی وحدت شخصیه وجود از سنخ وجود است. دوتا مسئله رو نمیتونیم پیدا بکنین که به عینهی در یک علم بحث بشه، چون همه این مسائل توف یک محور هستن به نام موضوع. اگر اینها شدن توفیل این موضوع، دیگه نمیتوانن این مسائل در علم دیگر توفیل یک موضوع دیگر باشن. که انهو آقا این محمولات و مسائل شعاع موضوع هستن. در هر علمی یک شمس داریم که چیه؟ موضوع. و شعاع دارد این شمس که همه این محمولات باشه. اینو میخوایم بگیم دیگه. و اگر دیدیم آقا این چیز در یک علم دیگر بحث شد، بدانید که اینها حیثشون با هم فرق میکنند. و اما یکم تطبیق بکنیم. سوال داشتیم؟ بله. چرا؟ پس در منطق ماهیت نیست؟ هستی؟ بله، موجودم هست، از سنخ وجود نیست، چون موجود ذهنی هست. در عبارات تسامح به خرج نده، موجود ذهنی هست. خب بله اینا فقط الان خیلی نمیخوایم وارد بشیم، اینا رو باید مفصل. فقط دارم ذهنتون رو از همین الان یکم جریه دار میکنم به بحثای فلسفی که اونجا انشالله چی میکنم. بله، حد اصغر، حد اوسط. حالا ما کاری با آقایون نداریم. چرا باید اگه اینجوری باشه که اصلا همه تکرار میشه، به عینی همه چیز تکرار بشه؟ یعنی یه مثال بزنید.
نه، حداکثر و حداکثر و حداکثر
بله، تو نتیجه
بله. یعنی
کدوم همون شرطه؟ این بحث ذاتی؟
این که ما میگیم مثلا تو دو تا علم همی که
همی بله بله
از جهت مختلف نباشه، این همون شرط میگیم.
نه اون اصلا ما کاری به بحث قیاس نداریم، داریم توی بحث علوم بحث میکنیم که اگر یک موضوعی داریم، یک مسائلی داریم،
بعد با هم اینطوری باشه.
بله،
از یه جهت وارد باشن، از اون جهت نباشه یه لحظه
نه اونجا اون شرط جایی باشه که ما دوتا مقدمه داشته باشیم. حالا این دوتا مقدمه ای که کنار هم چینه شده اند، نباید اینها با هم چیزی اشتراک لفظی داشته باشن. اینجا فقط ما یک مقدمه داریم، یه موضوع، یه محمول. میگیم این محمول للموضوع باید چی باشد؟ ذاتی باشد. چگونه میتواند ذاتی باشد؟ اینکه موضوع یا یکی از مقدمات موضوع در ذات محمول عقد شده باشد. و اما تطبیق فردا مفصل بحث داریم، یه پس فردا هم انشالله شاید بحث داشته باشیم. دیگه بحث اولی رو تمام میکنیم و بعدش هم انشالله دیگه میریم شاید تو صنعت مقاله. و هازان شرطان، یکم تطبیق از سابقمون، و هازان شرطان الاخیران یختصان به نتائج ضرورت الکلیه. این دو شرط اخیر که ضروری باشد، البته ضروری در نگاه مرحوم مظفر به معنای ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه، و این شرط کلی که به معنای دائمی باشد یعنی عرفیه عامه، این دو شرط اخیر مختص به نتایجی هست که این نتایج بخوان به نحو ضروری و کلی باشن. فلو جوزنا ان تکون نتیجه البرهان غیر ضروریت و غیر کلیه، بنابراین اگر جائز باشد که نتیجه برهان به نحو غیر ضروری و غیر دائمی انتاج بشود، فما کان بعثن فی ان تکون احد المقدمات ممکنتن او غیر کلیتن به ذالک المعنا منل کلیه. اشکالی ندارد که این مقدمات جهتشون چی باشد؟ ممکنه باشد، یعنی دیگه ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه نباشد، یا اینکه غیر و کلیتن به ذالک المعنا منل کلیه، یعنی چی؟ یعنی عمومیت ازمانی نداشته باشد، این دائمی هم نباشد، میتوانند منتج باشد. یعنی همون حرف بوعلیه که غیر دائمی بودن ضربه‌ای به برهان نمیزند. نظر خب در این خودتون میگین، پس توی برهان ما اصلا چیزی به نام جهت برام مهم نیست. لذا اون ضرورتی هم که بحث کردیم به عقد الحمل نباید بحث بشود، بلکه به عقد لأنه لیس یجب فی جمیع مطالب العلوم ان تکون ضروریه او کلیه، زیرا واجب نیست در جمیع مطالب علوم ما بگیم محمول برای موضوع ضروری است یا کلی است. چنانچه در منطق شفا صفحه 379 میفهمیم مثلا در علم هیئت که ما بحث میکنیم، اون ضرورت که اونجا بحث میشه نه ضرورت ذاتیه نه ضرورت وصفیه، بلکه ضرورت وقتیه است. تو علم هیئت بحث میکنیم اون ضرورت نه ضرورت ذاتیه است نه ضرورت وصفیه. بنا نیست که همواره محمول للموضوع ضرورت ذاتیه یا وصفیه داشته باشه. الا ان یراد من از ضرورت ضروریت الحکم، مگر این که منظور من از این ضروری چی باشد؟ این ضرورت و حکم، این ضرورت یعنی معنی یقینی، چون ضرورت گفتیم چند معنا هست، یک ضرورت به معنای بدیهی در مقابل نظری، یک ضروری به معنای یقینی، یک ضروری به معنای عقد الحمل که ضرورت ذاتی و ضرورت هست، یک ضرورت به عقد الوضع یعنی عنوان برای معنون ضروری باشد. بله اگر این، یعنی این الا دیگه الا استثناء منقطع می شود، بله اگر مراد ما از ضروری به معنای ضروریت الحکم باشد یعنی یقینی و هول اعتقاد و ثانی، اعتقاد ثانی که همون جازم باشد یعنی لا یمکن و زوالو که یقینی باشد، و امکان جهت القضیه هی الامکان، ولو اینکه جهت قضیه امکان باشد اشکالی ندارد. فإن اليقين كما تقدم يجب أن يكون اعتقاد الثاني فيه لا يمكن زواله، برای اینکه چنانچه گذشت اون یقین اعتقاد ثانی هست که به معنای لا يمكن زواله هست. ولكن نهاز الشرط عین اشتراط یقینیت المقدمات و هو شرط اول، این دیگه مربوط به شرط اول می شود که ما میگیم مقدمات باب برهان یقینی باشند. خیلی بحث بی ربطیه، ما ضروری رو بگیم آقا معنای یقینی بگیم اشکالی ندارد، اگر ضروری معنای یقینی بگیرین این حتما باید در چی باشد؟ مقدمات برهان باشد، گرچه جهتش ممکنه باشد. خب نیاز به این مطلب نه. العاشر معنى ذاتی فی کتاب البرهان تقدم انه یشترط فی مقدمات البرهان ان تکون المحمولات ذاتیتا للموضوعات وللذاتی فی عرف المنطقیین عدت معان احدها از ذاتی فی کتاب البرهان ولا بعث به بیانها جمیعا لیتزه المقصود هنا فنقول الاول از ذاتی فی باب الکلیات بابی ساغوجی و یقابلهو الارضی در مقابل ذاتی باب ایساغوجی و قد تقدم فی الجزء الاول کنارش میتونین تعریفشو بنویسین هو المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع، ذاتی بابی ایساغوجی اون چیزیه که محمول در ذات الموضوع اخذ شده باشد. از ثانی از ذاتی فی باب الحمل ول عروض، ببینید عروض معنای حمله و یقابله الغریب، میگه محمول نسبت به موضوع غریب هست. از یقولون ان موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه، یا همون چیزی هست که میگویند آقا موضوع هر علمی اون چیزی هست که اون مسائل و محمولات جز عوارض ذاتیه این موضوع باشن، بیگانه ای از این موضوع نباشن. در علم فیزیک مثلا از فلسفه بحث نشود. همه محمولات روی اون بحث جسم طبیعی باشد، نه در مورد موجود به ما هو و موجود بحث بکنیم. و هو له درجاتون و فی درجت الاولا ماکان موضوعه مأخوذن فی حد محمول، موضوع در اون حد محمول و در تعریف محمول عقص شده باشد. کل انفه فی حد الفتوسه هینما یقال الانفو افتس. آقا افتسیت ذاتی انفه، چرا؟ برای اینکه انف در تعریف فتوست عرض شده. فهاذا المحمول ذاتی لموضوعه لانه اذا اريد تعریف الافتس اخذ الانف في تعریفه، عرض میکنیم این انف در تعریفش. ثم و صلی الله علی محمد و آله.